هشتگ من در جبهه میمانم.
هر کس هرچه در توان داشته به میان آورده، کوچک و بزرگ هم نمی شناسد.
از خیابون شاهد رو شروع کردیم، به دکون کننده دستای آبربانک و الان با کلیلت دهانه تختی هستیم و همجور به مسیر ما ادامه.
کاری که از دست اون بعد میاد الان باید این دوره باید انجام بدیم.
حدودا یک هفته است من اینجا دارم کارچه‌ای میری جلو. تا جایی که در توانم باشه میخوام خدمت کنم.
شاید نهایتاً 4-5 ساعت تنه یه فرستادن بیمارستانی باشه.
فکر میکنیم خانواده‌های خودمون در معرض این خطر میرن.
خستگی که چرا، من وقتی ببینم دارم به هموطنام کمک میکنم، نیازشون رو برطرف میکنم، نه این خستگی از بدنم در میره.
این قول ما به مردم میدیم 100% مطمئن باشن پرسنل این مجموعه و مدیران این مجموعه 24 ساعت در خدمت مردم هستن تا این بیماری کرونا از ایران ریشه‌کن بشه.
کنار هم،
برای هم.
هشتگ من در جبهه میمانم.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز. مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو به پیچ ساندویچ. مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو، مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز، مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز. مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
شاید امروز به نظر فقط متعلق به امروز باشه، اما با گذشت زمان این امروزه که به تاریخ میپیونده و یک روزی برای تاریخ و برای ما شنیدنی میشه.
شنیدنی های تاریخ. به نام خدا و با سلام به شما دوستداران تاریخ، برنامه امروز را آغاز می کنیم. در دوره قاجاریه کشور ایران به دلیل بیکفایتی حکمرانان و دولتمردان موقعیت های بزرگ اقتصادی و اجتماعی زیادی را از دست داد. اما بدتر از همه آنان فاجعه ای از دست دادن بخش هایی از خاک کشور بود که در طی چند جنگ به دست کشورهای مختلف افتاد. یکی از این نواحی قفقاز است که در طی دو دوره جنگ ایران و روس به تملک دولت تزاری روسیه درآمد. نگاهی به دوره اول این جنگ ها برنامه امروز ما را تشکیل می دهد. دولت روسیه پس از سلطنت پتر کبیر همیشه برای دست یافتن به دریای آزاد در جنوب قلمروش کوشش می‌کرد. وصیت پتر کبیر امپراتور روسیه که به حکمرانان این کشور سفارش کرده بود برای دست یابی به آب‌های گرم خلیج فارس بکوشند، هماره مد نظر دولت مردان این کشور بود و دست اندازی به قفقاز خود مقدمه این هدف به شمار می‌رفت. قفقاز که همیشه جزئی از کشور ایران محسوب می شد و با تمامیت و استقلال ایران پیوستگی داشت، در زمان آقا محمد خان قاجار دچار جنگ های خونینی شد. این جنگ ها که به فتح تفلیس به دست آقا محمد خان منجر شد، مقدمه شروع جنگ های دو دوره‌ای ایران و روسیه در زمان فتح علی شاه قاجار بود. در سال 1218 هجری نخستین دوره جنگ های متوالی آغاز شد. در این سال الکساندر اول تزار وقت روسیه که توسعه سرحدات کشورش را در جنوب لازم می شمرد، به امید آن که مردم مسیحی ساکن این مناطق با دولت و نیروهای او همکاری خواهند کرد، سپاهی را روانه قفقاز کرد. این سپاه غفلتاً شهر گنجه را که تقریباً تمامی مردم آن مسلمان بودند مورد تعرض قرار داد. فتح علی شاه قاجار در ابتدا به این حمله با نظر تردید نگاه کرده و وقوع یک جنگ طولانی 10 ساله را پیش بینی نمی کرد. به همین علت نامه‌ای به دولت روسیه نوشت و به این حملات اعتراض کرد. اما تزار دستور داد که سپاه به پیشروی خود ادامه دهد. پس از آن فتح علی شاه متوجه اهمیت موضوع شد و فرزندش عباس میرزا را که به رشادت و جنگجویی مشهور بود به فرماندهی سپاه ایران برای دفاع از قفقاز مأمور کرد. قتل مردم شهر گنجه به دست سربازان روسی و ویرانی و غارت آن شهر باعث به پا شدن قوغا و هیجان در دربار ایران شد. علمای تهران جنگ با روسیه را لازم دانستند و حکم آماده شدن سپاه را صادر کردند. در اواخر سال 1218 55,000 نفر سوار و پیاده تحت فرماندهی عباس میرزا از تبریز به سمت شهر ایروان حرکت کرد و در 1 کیلومتری آن شهر اردو زدند. در زمین‌های این منطقه جنگ سختی بین دو سپاه روس و ایران در گرفت. در ابتدا قوای روس به علت فشار آتش توپخانه ایران مجبور به عقب نشینی شدند، اما پس از 3 روز به علت خیانت بعضی از سرداران سپاه ایران جنگ مغلوب شد. عباس میرزا ناچار به ایروان رفت و پس از آن شهر به محاصره سپاه روس درآمد. اما فتح علی شاه به کمک 5,000 سوار و نیز آذوقه و مهمات کافی برای کمک به عباس میرزا وارد صحنه شد. سپاه روسیه خود را شکست خورده وانمود کرده و دست از محاصره کشیدند، اما پس از آن قلعه را دور زده پشت سپاه ایران قرار گرفتند و جنگ و جدال همچنان ادامه یافت. از جنگ در سال 1219 نتیجه قطعی حاصل نشد و در حقیقت این جنگ‌های مقدماتی آزمایشی بود که طرفین از قوای یکدیگر به عمل آوردند. از سپاه روس قریب به 10,000 نفر کشته شدند و تلفات سپاه ایران بیش از آن بود. اما سرانجام قوای روسیه و ایران در مواضعی که داشتند متوقف شدند و آتش جنگ برای مدت 4 ماه خاموش شد. در سال 1220 بر اثر تعرض یکی از دست نشاندگان روسیه به منطقه نفوذ ایران مجدداً آتش جنگ شعله ور شد. در جنگ شدیدی که در این هنگام بین قوای ایران و روس در گرفت، روس‌ها شکست خوردند و سپاه ایران به طرف شهر گنجه پیش رفت. سردار سپاه روسیه گنجه را رها کرد، ولی از طرف دیگر کشتی‌های جنگی روسیه به بندر انزلی نزدیک شدند و سپاه روس در خاک ایران پیاده شد. اما سربازان روسیه با دادن 1000 نفر تلفات در جنگ‌های شمال از صحنه فرار کرده و عقب نشستند. بر اثر شکست مهاجمان روسی در گیلان، جنگ به نزدیکی شهر باکو منتقل شد. سرانجام باکو نیز به دست ایرانی ها افتاد. جنگ های تعرضی ایران در سال 1220 قوای روسیه را چندین کیلومتر به طرف کوهستان قفقاز عقب راند و میدان جنگ از کنار دریای خزر و رود کر به ولایت ایروان منتقل شد. در بهار سال 1222 هجری، افواج جدید پیاده نظام ایران که به وسیله افسران فرانسوی تعلیم دیده بودند، به اردوی عباس میرزا ملحق شدند. در جنگ‌هایی که در سال 1223 رخ داد، روسیه بار دیگر به ایروان، باکو و دربند حمله برد، اما هر بار مدافعین ایرانی سپاه مهاجم روس را از کار انداختند و سردار ایشان به ناچار دامنه صفوف سپاه خود را به جانب شهر گنجه عقب کشید. در سال 1224 به واسطه سرمای زمستان و کمی آذوقه و دشواری استفاده از راه‌های ارتباطی، سپاه ایران ضعیف شد. هرچند در سال 1226 هجری بار دیگر فتوحاتی نصیب سپاه ایران شد، اما معبرهای جنوبی و شرقی قفقاز به دست سپاه روس افتاد و پیشرفت قوای ایران عملاً متوقف شد. در سال 1227 سفیر انگلیس افسران انگلیسی را از اردوی ایران خارج نمود و سپاه روس نیز با نقشه دقیقی شروع به پیشروی کرد. عباس میرزا که نیمی از قوای خود را از دست داده بود، از عرس عبور کرده و تا تبریز عقب نشست. پس از آن قوای روس بر ایروان و در پایان سال بر لنکران دست یافتند. در آن میان سفیر انگلیس میانجی دو دولت شد و مقدمات عقد پیمان صلح را فراهم ساخت. مذاکرات صلح مدتی طول کشید و عاقبت عهدنامه‌ای در گلستان از توابع قره‌باغ بین نمایندگان دو دولت به امضا رسید. بر طبق این عهدنامه تمامی ولایات و سرزمین‌های قره‌باغ، گنجه، شیروان، دربند، باکو و تمامی داغستان و گرجستان به دولت روسیه واگذار شد. به هر روی این نیز یکی دیگر از علامات بیکفایتی فتح‌علی شاه قاجار و برگ سیاهی است بر دفتر تاریخ ایران. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سایه‌سار نخل ولایت.
سال 98 برای ملت ایران یک سال پرتلاطم بود. سالی بود که با سیل آغاز شد، با کرونا تمام شد. در طول سال هم حوادث گوناگونی برای کشور و برای برخی از مردم کشور پیش آمد. حوادثی از قبیل زلزله، تحریم‌ها و امثال اینها. اوج این حوادث عبارت بود از جنایت تروریستی آمریکا و شهادت سردار نامدار ایران و اسلام شهید سلیمانی. در طول سال گرفتاری‌های مردم هم کم نبود. سال به این شکل گذشت. بنابراین سال سختی بود. لکن نکته مهم این است که در کنار سختی‌ها سربلندی‌هایی هم در این سال وجود داشت که اونها هم بعضی بی‌سابقه بود. ملت ایران به معنای واقعی کلمه درخشید. در سیل اول سال، سیل مردم مؤمن و با همت به سمت استانهای سیل زده و شهرها و روستاهای سیل زده روانه شدند برای کمک به مردم. مناظر زیبایی خلق کردند مردم عزیز ما. پیر و جوان رفتند به سمت مناطق سیل زده، خانه ها رو که پر از گل و لای بود شستند، خالی کردند، اساس و فرش و زندگی رو برای اون مردم شستند، سختی سیل رو تخفیف دادند برای مردم. در حادثه شهادت بزرگ شهید عزیز ما، مردم یک حرکت عظیمی رو انجام دادن. حضور ده ها میلیونی خودشون رو به رخ دنیا کشیدند. اون اجتماعی که در تهران تشکیل شد و اجتماعاتی که در قم، در اهواز، در اصفهان، در مشهد، در تبریز، در کرمان تشکیل شد، این اجتماعات اجتماعاتی بود که به طور معمول در هیچ نقطه ای از دنیا به این حجم و با این شدت و با این انگیزه انسان مشاهده نمی کنه. در تاریخ ما هم بی نظیر بود. حضور مردمی و هیجان عمومی و اینکه مردم نشان بدن که به چه چیزهایی دلبسته هستند، اینها خیلی مهم بود برای آبروی کشور و برای عزت ملت ایران.
دایه عزیزم، ککه خوبو، سی حفظ سلامت خود و خانوادت، من هونه ویسا.
لاله خوبو عزیز و گرامی، بر حفظ سلامت خود خان و خانواده خوا خونه مونه.
هم به تن عزیز، برای حفظ سلامت خودت و خانواده، میان خانتان بمانین، در نیایم بیرون که مریض بشین بقیه هم مریض کنیم.
او روزانه، لبهار لمال دمینینه و بو اوی که بهار جیان من بردوام بید
خواهشن خونم
خواهشن
خانه امترین پناهگاه شماست.
شعبان پر از عید و پر از شور و اشتیاق برای همه عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. اعیاد شعبانی به ویژه سال روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رو تبریک میگم. امروز به نام روز جانباز نامیده شده. گرامی میداریم یاد و خاطره همه جانبازان که به درجه رفیع شهادت رسیدن و جانبازانی که در کنار ما هستند. عیدتون خیلی مبارک باشه و دعوت میکنم با برنامه به افق نور همراه بشید.
باز که این نور دلم ناز کرد، در طلبت دیده من تار کرد، فاصله عقل و دلم نیست شد، سرد شد و زرد شد و آب کرد. به افق نور،
به نام خدای بهار در بهار آفرین، صاحبان لبهای خندان، صاحبان دلهای شاد، خانواده های عزیز ایرانی، سلام بر شما. مبارک همه تون باشه میلاد ماه بنی هاشم، سرمشق ادب و فداکاری و غیرتمندی و عزت حضرت عباس ابن علی علیه السلام. مبارک هممون باشه روز جانباز در تقارن دلانگیز نوروز و شعبان. در این روز فرخنده به افق نور رو میشنوید از رادیوی خودتون، رادیو ایران. روز هشتم ذوالحجه، یک ماه و دو روز مانده به عاشورای سال 61، ایستاده بود بر بام کعبه، خطبه خوانده بود. چه خطبه قرایی، شبیه خطبه های پدرش علی ابن ابی طالب علیه السلام. همه سر تا پا گوش شده بودن که وقتی عباس ابن علی ابن ابی طالب با صدا و فصاحت و بلاغت حیدریش فریاد زد: سپاس خدایی را که بیت الله را با قدم علی ابن ابی طالب مشرف کرد، جایی که دیروز بیت بود و امروز قبله شد. ای ناسپاسان گناهکار، آیا راه بیت را بر امام نیکوکاران می‌بندید؟ چه کسی سزاوارتر به این بیت است از دیگر موجودات و چه کسی نزدیکتر است به این خانه؟ این بخشی از خطبه حضرت عباس ابن علی در روز هشتم ذوالحجه بود که در کعبه و در مکه این خطبه رو خوندن. در موقعیت‌ها و حوادث مختلف می‌بینیم که گفتار حضرت عباس، منش و رفتار حضرت عباس ابن علی علیه السلام سراسر دگرخواهی و اطاعت از ولی خود در اون موج می‌زد. این روز فرخنده میلاد با سعادت قمر منیر بنی هاشم حضرت عباس ابن علی علیه السلام رو خدمتون خیلی تبریک میگیم. این سومین قسمت از ویژه برنامه به افق نوره که تقدیم حضور شما شنونده عزیز میشه. برنامه که اولین قسمتشو در آستانه ظهر روز مبعث نبی مکرم اسلام آغاز کردیم. در برنامه روز مبعث و در برنامه دیروز که مصادف بود با سال روز ولادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، به موضوع مکارم و فضایل اخلاقی پرداختیم، همون چیزی که انبیا به ویژه پیامبر خاتم برای تعالی اون به رسالت مبعوث شدن. اهل بیت پیامبر هم خب ادامه دهنده راه حضرت در مسیر هدایت جامعه به سوی مکارم اخلاقی بودند. اما امروز سال روز میلاد مسعود ماه بنی هاشم، سقای آب و ادب حضرت ابوالفضل العباسه. به نظر شما تأمل و تدبر در اخلاق و رفتار و روش و منش حضرت عباس و دگرخواهی و اطاعت از ولی خود که در رفتار حضرت عباس مشاهدش هستیم، ما رو دعوت میکنه تا چه سوالهایی از خودمون بپرسیم. امروز هم سوال برنامه‌مون رو مثل دو برنامه قبل شما تعیین کنید. ۳۹۰۰ سامانه پیمکی ما هست، دو تا شماره تلفن داریم، 220-486-220-5009. پس قرار شد به ما بگین که ما وقتی در اخلاق و رفتار حضرت ابوالفضل العباس نگاه میکنیم و تأمل میکنیم و اون دگرخواهی و اطاعت از ولی رو در رفتار حضرت عباس میبینیم، چه سوالی میتونیم بپرسیم؟ شما بر اساس موضوعی که خدمتون گفتم سوال برنامه امروزمون رو هم تعیین بفرمایید. یه بار دیگه میگم راه های ارتباطیمون رو، سامانه پیمکی 30900 در کنار دو شماره تلفن 220-486-225-009. منتظریم که هم صدای شما رو بشنویم، سوالات شما رو بشنویم، هم سوالایی که برای ما پیمک میکنید به 30900 رو هم بخونیم. سوال امروز برنامه ما رو شما بگید. درود به آقای محمدیان، آقای حسین محمدیان عزیز. نگفتن از کجا، گفتن که رمز ماندگاری و عظمت نام و یاد حضرت عباس در چه چیزی است؟ خانم معصومه حسینی از لرستان گفتن سلام، عیدتون مبارک. خیلی متشکریم، عید شما هم مبارک باشه. گفتن به نظر من این سوال رو بپرسین که چه چیزی شخصیت قمر بنی هاشم رو از همه امامزادگان برتر و درخشانتر کرده. ۳۹۰۰ سامانه پیمکی ما هست، به ما بگین موضوع برنامه امروزمون رو، یا بهتره بگم بخش اول برنامه امروزمون رو شما تعیین کنید. وقتی در رفتار و منش حضرت عباس نگاه میکنیم و تأمل میکنیم، چه سوالی میتونیم بپرسیم از خودمون؟ سوالی خواهد بود که ما امروز این سوال رو اشتراک میذاریم برای شنونده هامون و قطعا پاسخهای جالبی خواهیم شنید. امروز هم حجت الاسلام امین کثیری شنونده برنامه ما هستم، قرار هست که با ایشون هم امروز صحبت بکنیم مفصل در رابطه با موضوعی که امروز شما برای ما انتخاب میکنید.
يا قو مرحب بيته بالقلب ضميته يا قو مرحب بيته بالقلب ضميته راعي الوفا والمعرفة والعاطفة والإحساس هبة وفخر نورك ظهر يا القمر يا عباس
عيدتون مبارك. خیلی ممنونیم که همراه هستید با ویژه برنامه به افق نور. بازم بریم سراغ پیامی که برامون فرستادین. آقای ارمغانی شنونده خوبمون از یزد گفتن که الگوی مردی و مردانگی در جامعه چیست؟ سوالیه که ایشون انتخاب کردن. آقا غلام رضا از کرج هم گفتن که مطیع ولایت بودن به چه معناست؟ اینم سوالیه که ایشون انتخاب کردن. و آقای مصطفی کشوری گفتن که بپرسیم مهمترین ویژگی حضرت عباس چه چیزی بود. خانم زهرا موسوی فردم برای ما پیامک زدن، گفتن اگه بخوایم در ولایت مداری و اقتدا به امام، به حضرت عباس تأسی کنیم، امروز باید اهل چه رفتارها و خصلتایی باشیم؟ بزن یه بار دیگه این سوال بخونم، جالب بود. گفتن اگه بخوایم در ولایت مداری و اقتدا به امام